بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث. به تعداد شمار ستارگان و قطرات باران و برگ درختان و گردش روز شبان، به تعداد فرشتگان صلوات و درود بی پایان می فرستیم بر اعلی حضرت ولی عصر، رهبر و سرور و مهتر و دلبر ما حضرت حجت ابن الحسن، ارواح ناله الفداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ادامه مباحث مهدویت عرض کردیم که برای قرب به امام اصلا جرم باید ترک همه گناهان بکنیم و نمی شود که با گناه آلودگی و اصرار به گناهان حتی صغایر به امام اصل نزدیک بود یا نزدیک شد. هر گناهی که می کنیم لاجرم از او دور می شویم. در تهران به این سوال پاسخ دادیم که نمی شود ما در یک مرحله‌ای بیستیم، یعنی هر روز ما یا به حضرتشون نزدیک می شویم یا دور می شیم. نمی شه بگیم حالا ما عرض می شود که هوس و طمع نزدیک شدن به حضرت رو می گذاریم کنار، کار ما نیست، ولی ما همینجوری که هستیم باشیم، در همین مرحله‌ای که هستیم. نه، در این مسیر بندگی جایش ما نمی توانید عملا بیستید، یا دور می شوید یا نزدیک. سر جلسه امتحانید، یا این سوال رو درست جواب دادید، البته نمره خوب می گیرید، یا غلط جواب دادید. چیزی این وسط وجود نداره، مرحله وسطی وجود نداره. بعد عرض کردیم که خب اگر بخوایم به حضرت نزدیک بشیم، به این معنا بگوییم که با حضرت سنخیت روی پیدا کنیم، هیچ کسی با حضرت ولی عصر قابل قیاس نیست و قابل تناسخ نیست. اما به این معنا که بگیم که خب بله بالاخره باید صفات رذیله رو از خودمون بزداییم و تخلیه کنیم و به صفات حسنه متحلی بشیم و خودمون رو بیاراییم به صفات حسنه، به این معنا درسته، به این معنا کامل درسته. گفتیم اینجا یه عده آمدن صیادی و شیادی نشون دادن. یعنی چی؟ یعنی گفتن با آقا با امام عصر باید نزدیک شد، بنابراین بیا زیر خرقه ما برای تزکیه نفس، بیا زیر عبای ما و بشو مرید ما و مرید منقاد ما و هر چی که ما گفتیم تو باید اطاعت کنی، ما مرادیم و تو مرید باش، ما استادیم و تو شاگرد مطیع باش، بله من مرشدم. و بعد این وسط هم کلی حدیث ضعیف و دروغ می بافن که هلک من لیس له مرشد و بافته های صوفیانه، و گفتیم استدلال غلط و دروغین می کنن به ماجرای خضر و موسی. میگه ببین که خضر چگونه موسی باید مطیع بیچونه چرای خضر می بود، تو هم باید مطیع بیچونه چرای من باشی. گفتیم اصلش غلطه، چون خضر و موسی هر دو معصوم بودن و من و تو آقا هر دو نامعصومیم. خدا به موسی گفته بود برو سراغ خضر و خدا به ما نگفته که بیایم سراغ تو. از کجا بدانیم تو راست میگی که واصلی؟ از کجا بدانیم تو راست میگی که واقعا تهذیب نفس شدی و استادی؟ چون بسی ابلیس آدم رو که هست. و گفتیم متاسفانه این فتنه ایست، و گفتیم متاسفانه قبلا این مطلب مربوط به صوفیان خانقاهی بود که می گفتن به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شعر می خواندن و شعر رو به جای آیه استدلال در ذهن مردم مغالطه ایجاد می کردن که ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. و اون دیگری می گفت بی پیر مرو تو در خرابات. دقیق می فرمایید که قطب خودشون رو، شیخ خودشون رو، پیر خودشون رو، این رو در جایگاهی قرار بدن که همه باید مطیع اطاعت مطلقه او باشن، بیچون و چرا باشن، و این گونه مردمان رو مرید خودشون می کردن و صیادی و شیادی می کردن. امروز عرض کردیم در قالب مؤممین همین عده فراوان آمدن، یک عده به اسم امام زمانی و ملاقات با امام زمان و سیر الالله و این حرفا، یک عده هم به عنوان عرفان و آمدن ادعای خلیفت اللهی دارن، ادعای دستگیری دارن، ادعای ارشاد دارن و به واقع اینها رهزن راه مؤمنینن. گفتم یه جهت افراطی داره همین، که یعنی آقا شما برو و مرید بیچون و چرا یه آقایی باش، ولو میبینی او ناقصه، ولو میبینی داره معصیت میکنه، ولو میبینی هزار تا عیب درش هست، هی توجیه کن که این لابد خضره و من موسی و نباید چون چرا کنم، میبینم داره گناه میکنه، نه انشالله عرض میشود که ایشون خضرند و مصلحتیست. این غلط. یه جنبه تفریطی هم این ور پیش آمده. یعنی چی؟ یعنی الان در تهران متاسفانه همچین قضایایی داریم، در مشهد هم خبرهایی دارم که هست، یک عده از این ور زده شدن، میگه آقا اصلا هیچ آخوندی، هیچ استادی، هیچ کسی نباید ولیجه ای به غیر معصوم داشت. چسبیدن به یک کلمه ولیجه و میگن نباید ولیجه داشت. بعد یعنی چی؟ یعنی نفی همه مراجع میکند، نفی همه فقها میکند. حالا مثلا فرض بفرمایید سر از تخم در نیاورده یه جوجه از آقای خویی گرفته و آقای وحید گرفته و فقها سابق و لاحق همه رو برده زیر سوال، یه بچه که اصلا نمیشه بهش گفت اخباری، هیچی. یعنی یه صفحه قرآن رو بدون غلط این آقا نمیتواند بخواند. شما میگه اخباری، من اصول کافی رو میگذارم جلوت، یه صفحه اصول کافی بدون غلط بخون، یک حدیث بدون غلط نمیتونه بخونه، میگه اصلا نیاز به فقیه نداریم، نیاز متخصص دین نداریم. میبینید اون از اون طرف افتاده به اینجا که بره زیر یه خرقه ای به اسم عرفان یا به اسم ملاقات به امام زمان، یا بره به یه خانقاهی خاکساریه ذهبیه، که اتفاقا این که دوستانی تذکری داد بد نیست، در همین خیابان خاکی در عرض می شود که کوچه آقای خامنه ای در یه جایی را انداختن به نام حیدریه، اینا صوفی هن. هر روز مقدار زیادی خلاصه غذا دارن میدن افطاری و غذا به مردم و به این اسم مردم رو میفریبن. مردم بدبخت هم چه میدونن اینا کیان؟ اینا صوفی هن. و حضرت رضا فرمود من ذکر عنده صوفیه فلم ینکر هم بلسانه او قلبه فلیس منا، کسی که نام صوفیه در پیش او برده بشود و به قلبش یا به زبانش انکار صوفیه نکند از ما نیست. مرحوم علامه مجلسی کل صوفیه رو لعن کرده، کل صوفیه رو در جای متعدد در عین الحیات و حق الیقین لعنت می کند. امام فرمود که یک کسی به امام عسکری یا امام هادی گفت آقا برخی از این صوفیه شما رو قبول دارن، شما ائمه رو و متولی به ولای شما هستن و اظهار محبت می کنن. امام فرمود ده زاک، این حرفا رو بذار کنار، از صوفیه کلهم مخالفون و طریقتهم غیر طریقتنا، صوفیه کلشون مخالف ماین و روش اونها غیر روش ماست. ببین نفرمود که معاند ماین، فرمود مخالف ماین. یکی میاد میگه که آقا نساجی رو بالله اهانت میکنه به امیرالمومنین و اهل بیت، این ضد، این ناسبیه. فرمود ولی مخالف ماین، راهشون غیر از راه ماست ولو ادعای ولایت و محبت ما رو داشته باشن. و مراقب باشید آقایون هیئتی ها، این فتنه ایه که در جامعه اتفاق افتاده. الان قریب 20 ساله آداب برخی از صوفیان وارد مجالس ما شده. شما اگر 50 سال قبل در یک مجلسی کف می زدن، دو سوت می زدن، دو هو می کشیدن، می گفتن اینا حتما درویشن. الان تو مجالس ما باب شده. یک کسی میگه آقا چرا هو می کشی؟ اگر هو برای خدا می کشی، بله زیاد بکش. بنده خودم یکی از اذکار اصلیم هوست، یا هو یا من لا هو الا هو، یا من لیس هو الا هو، یا من لا یعلم ما هو الا هو. این ذکر امیر المومنین است روز جنگ بدر. اگر هو میکشی به اسم امیر المومنین و علی را هو میدونی، اشتباهه، چرند صوفی است و بدعت و بدعت. اهل بیت و امام عسکری فرمودند که صوفیه عبادتشون کف زدن و سود کشیدن، اورادهم التسلیه و التسوید. قرآن کریم یک عده رو ملامت کرده، مشرکین رو ملامت کرده که و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسلیه، عبادت این مشرکین در کنار کعبه نبود مگر کف زدن و سود زدن. قرآن میگه این کف زدن و سود زدن عبادت مشرکین بود کنار کعبه. تو مجالس ما چیکار میکنه آخه این کار؟ مگه درویشی همون؟ و برخی از جوانهای ما اصلا نمیدونن قصه چیه. یه جوان عزیز رشید بسیار نجیب از قضا طلبه، با 18 سال عمر تو همین عرض کنم خدمت شما فروردین ماه در ایوان حرم سید الشهدا سلام الله علیه بین طلوعین بعد از نماز صبح بنده نشسته بودم، آمد سلام کرد، معلوم بود طلبه است، جواب دادم و نشستیم و گفت جواب مثلا یه چیزی به من بگید، نصیحتی، خلاصه یه مطلبی. بعد دیدم به دستش یه حلقه، عرض کنم خدمت شما که مسیح هست، از این حلقه‌های مانند خلخاله که به پا میندازن. گفتم پسرم آقا سید عزیز میدونی که این حلقه چیه؟ گفت نه. گفتم میدونی از کجا آمده؟ گفت نه آقا، تو هیئت میندازن، ما هم میندازیم. گفتم این حلقه اصلش مال قلندرهای فرقه ملامتیه صوفیه در قرن هفتمه. اصلا میدونی ملامتیه کیان؟ گفت نه. میدونی قلندرها کیان؟ گفت نه. گفتم ملامتیه فرقه از صوفیه هستن که شاید منحدترین فرقه شونن. یک عدهشون در تربت حیدریه ما بودن، شاید تربت برای همین کمی یک جوریه. من خودم تربتیم، حالا شما خیلی چی نکنم، دارم تواضع میکنم مثلا. خب که تربت اسم اصلیش بوده زاوه، اونایی که الان تربت هستید الان هم یک زاوه ای هست کنار تربت. بعد قطب الدین حیدرخان سالوری از مشایخ صوفیه در همین زاوه تربت بود و او رئیس ملامتیه بود. اینها سرشون رو میتراشیدن، ابروشون رو میتراشیدن، سبیلشون رو میتراشیدن، مژه‌هاشون هم میکندن، ریششون هم میتراشیدن. مثل خدای نکرده اینا که شیمی درمانی میکنن، میبینی چه قیافه پیدا میکنن، تا قیافه کریه پیدا کنن و اظهار فسق میکردن، کارایی میکردن که به ظاهر گناه باشه تا مردم اونها رو ملامت کنن، تا اینجوری نفسشون سرکوب بشه و تزکیه نفس بکنن. خودشون گذاشته بودن ازشون ملامتیه. قطب الدین حیدرخان سالوری در تربت که الان قبرش هم اونجاست، قبرش در تربت، شاید نکبت تربت هم مال قبر این بی پیره. یکی هم از اینها بود در تبریز به نام قطب الدین در تبریز، اونم ملامتی بود، او تمایلات شیعی داشت و اونهایی که در تبریز بودن از اونها قلندرها آمدن، از اینها هم قلندرها آمدن، قلندرها این خلخالا رو به دست و پاشو میانداختن. دست پای تو چیکار میکنه آخه؟ برو ببین تاریخ رو. گاهی بچه یتیایی کارایی میکنی که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه، یه چیزی که مال دشمن خداست، مال دشمن اهل بیت به شما سرایت کرده، اصلا نمیدونه که این خلخال برای چی میندازه، نمیدونه اون خلخال دستش مال چیه. امام حسینی صاف ساده باش، اصل امام حسینی بودن که نیاز به تظاهر نداره. امام حسینی هایی بودن که امام حسینی های امروز به گردشون نمیرسیدن، نه علامت خاصی داشتن، نه همه جا با تنبون از میشه و شلوار کردی میرفتن. شلوار کردی نشانه امام حسینی بودنه؟ پاسی هایی تر آوردن. حالا میخوام عرض بکنم که از این طرفی عده جوان پیدا شدن که الان نفی تقلید میکنن، نفی مراجع میکنن، نفی هر عالمی میکنن، با هیچ عالمی نمیخوان ارتباط داشته باشن و فکر میکنن که اگر به سراغ یک عالمی رفتی ولیجه پرستی و نباید با هیچ عالمی باشی، خودمون روایات رو میخوانیم. بابا تو اعراب روایات، ترجمه روایات رو نمیتونی بفهمی، تا چه برسه که بخوای از اینا حکم خدا رو در بیاری؟ اون گونه افراطی بودن غلطه که به طرف صوفیه بری و به طرف یک شیخ و مرشدی بری، هرچی آقا گفت، هرچی آخون گفت، ولو گفت خودتو بکش، ولو گفت با پدر مادرت قطع رابطه کن، یعنی حرام واضح اگر گفت، اون غلطه. این طرف هم خودت بخوای که بگی که آقا من خودم بلدم، چی بلدی؟ حتما با علما ارتباط داشته باشید. اونم اهل بیت ما فرمودن، نشانه هاشم فرمودن، من کان من الفقها ها سائنند دینه حافظند نفسه. بفهمی بابا تو رفتارش این دنبال پول نیست، دنبال مقام نیست، دنبال چاپلوسی نیست، دنبال مال مردم خوری نیست، دنبال رشوه گیری نیست، یک بوی خدا و بوی امام حسینی ازش میاد و ببینی که حرفش قال از صادقه، نه قال عطار، نه قال مولوی، نه اینی که آقا بلند شه بره عرض میشود که در زاهدان بگه که صحیح بخاری افتخار مثلا جهان است یا آخوند شیعه. اگر دیدی سنی زده است، منی زده است، صوفی زده است، تمامه، معلومه باطله. اما اگر دیدی عریقه در ولایت، در امامت، در براءت کوتاه نمیاد، حاضر نیست دشمنان و قاتلین حضرت زهرا رو تقدیس بکنه، حتما ارتباط با علما و حتما تقلید و حتما رجوع به متخصص لازمه. چطور در هر کاری باید به متخصصش مراجعه بکنی، اما در فهم دین خدا و احکام خدا واجب نیست. تو میتوانی خودت بری متخصص بشی، برو بشو یا علی، برو 30 سال زحمت بکش. واجب نیست بری پیش دکتر، خودت برو 30 سال دکتر بشو، اشکالی نداره. اما اگر دکتر نشدی باید به متخصص مراجعه کنی. اینجا خطر خیلی سخته. خدا واقعا همه ما را به حق عظمت امیرالمؤمنین از فتن و محن آخرالزمان نگه بدارد. خیلی خطرات و فتن و محن آخرالزمان خیلی خطیره و خیلی سخته و خیلی 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 مشکله که انسان بتواند خودش رو برهاند از این معضلات و از این ملاهم و از این همه پیچیدگی های کار آخر الزمان که حق با باطل و هم آمیخته می شود. مثل امروز صبحی البته مستحضرید که اینا همش درسه که پزشکی رو برای امیرالمؤمنین آوردن. خب امیرالمؤمنین از شب اول ماه رمضان فرمودن این آخرین ماه رمضان من دید. دیشب که می رفتن به طرف محراب خودشون فرمودن. اما گهی بر تارم اعلا نشیند، گهی تا پشت پای خود نبیند. اهل بیت در مسیر عادی زندگی بر اساس بنا عقلا رفتار میکردن. لذا عرض کردن آقا طبیبی بیاوریم. خودشون میدنم بیا. آوردن. از قضا طبیب یهودی هم بود. شنیده اید که به یه روش خاص یه چیزی رو لای زخم سر امیرالمومنین، وای حالم بد شد، گذاشت. در آورد، دید که خلاصه کار از کار گذشته، جلوی چشم امام حسن و امام حسین و بمیرم برات بی بی جان زینب کبرا، گفت یا امیرالمومنین وصیت کن. و همه گریستن و امام وصیت کردن. همه شنیدید که مردم کوفه شنیدن که طبیب گفت با این حالی که دارن دیگه چیزی نمیتونن نوش جان بفرماین، چون زخم عمیقه، چیزی نمیتونن بجون در حقیقت که درد بیشتر میکشن، تنها چیزی که نوش جان بفرماین شیره. امام مشتبه یک کاسه شیر آوردن. شمشیر ابن ملجم زهرالود بود، سم وارد خون شده بود و کم 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 بدن شروع کرد به متورم شدن. انگشت های پا متورم شده بود و سیاه شده بود و درد به تن امیرالمؤمنین افتاده بود. زینب فقط کنار پستر پدر نشسته بود این سه روز. عرق ها رو از پیشانی امیرالمؤمنین پاک میکرد، مراعات میکردن امیرالمؤمنین. از شدت درد دیدی درد میفته به چونت، خدا و امیرالمؤمنین عافیت رو از شما نگیره. ناخداغا توی بستر هی پاتو جمع میکنی، هی پهن میکنی. با این که امیرالمؤمنین مراعات حال دخترشو میکرد که جلوی دختر خیلی پاش رو نکشه و نیاره، ولی گاهی باز پاشون رو جمع میکردن و پهن میکردن. کم کم پاها انقدر متورم شد که پاها به یک وضعیتی نبود که دیگه جمع بکنند. کاسه شیر رو امام مشتبه آوردن کنار دهان امیرالمومنین. نمیدونم دیگه دست ها اون دست کلنده در خیبر، مثل اینکه دست خود امیرالمومنین دیگه توانی نداشت که کاسه شیر رو بگیره. آوردن به لب امیرالمومنین که رسید، خیره به کاسه شیر نگاه کردند و سرشون رو عقب کشیدن، نگاه کردند به امام مشتبه. فرمود ابا محمد. از کردن بلی آقا. فرمود از این شیر به ابن ملجم دادی؟ امام مشتبه هم تعجب کردن، گفتن نه آقا. فرمود والله تا با اون ندید من نمیخورم به جز از علی. که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. ما به همچین امیرالمومنینی مینازیم. جز از علی که گوید به پسر که قاتل من. به خدا این متن حدیثه. همون امیرالمومنینی که فرمود اون استانداری که بیت المال رو دزدیده زندانیش کنید و جاشو تنگ بگیرید و جای رخت خوابش به اصطلاح بد باشه در زندان و اذیتش باشه در زندان، همون امیرالمومنین در حدیث داره این سه روز میپرسید که بستر ابن ملجم راحت هست، جاش خوب هست، تا دم آخر میفرمود حسنم و حسینم مبادا او رو مسله کنید، مبادا او رو پاره پاره کنید. یک ضربت زده، شما حق ندارید بیشتر از یک ضربت بزنید. روزه براتون بخوانم، حتی اگر او رو کشتید با یک ضربت کشته شد، حق ندارید بدنش رو تیکه تیکه کنید. من به اشاره مصیبت سنگین میخوانم، پسرم حسین، پسرم حسن، رسول خدا به ما فرمود حتی جسد یک سگ مرده را حق مسله کردن و پاره پاره کردن نداره. چند روز پیش کسی از رفقا پیامی داده بود که آقا میشه اینو رو منبر بگید؟ یه عده دارن مانور میدن، میگن که امیرالمومنین گفت جسد ابن ملجم رو تیکه تیکه کنید، آتیش بزنید فلان. اینا توی عهد عثمان نیست، اینا نیست، اینا نیست. حتی نفرمود دفنش نکنید. اهل بیت هیچ وقت این کارا رو نکردن. در جنگ جمل امیرالمومنین اجازه داد همه کشته های خودشون رو دفن کنن، در صفین هم همینجور صبر کرد که به همه کشته هاشون نماز بخوانن و همه رو کفن کنن و همه رو دفن کنن. بدن پسرش سه روز بر روی خاک بدنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگویند حسین ابن علی بی کفن است. بعد سه روز اهالی صحرا آمدن حسین رو دفن کردن.